7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری را به همکاری طاهر روشان برای شما پیشکش می کنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت طالبان در واکنش به گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان می‌گوید که حقوق همه مردم در افغانستان مسئول است.
تمام زیان‌هایی که در چند ماه قبل به بشر در افغانستان وارد می‌شد و دیگر تهدید و کشتن و مظالم قرار داشت، نجات پیدا کرد.
برخی باشندگان کابل شکایت می‌کنند که ماشین‌های خودپرداز پول یا ITM هنوز هم فعال نیستند.
نمایندگی وزیر اکبر خانم نمایندگی خودش فعال بود، اما بخش ماشین‌های صرافیش غیر فعال بود، کار نمی‌کرد.
ایران میگوید دیپلمات‌های خود را دوباره به عربستان سعودی فرستاده تا فعالیت خود را در سازمان همکاری اسلامی اثر گیرد.
هیئتی که امروز در جده هست برای آغاز به کار فعالیتاش نزد سازمان همکاری‌های اسلامی و
غال. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله صبح دیروز در بادغیس 26 نفر جان باختند. قرار است مشاور امنیتی ملی پاکستان امروز وارد کابل شود. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد. و پیترو پروشینکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش برگشته تا به ارتباط اتهام‌های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. تفصیل اخبار. دو تکان زلزله در افغانستان حداقل 26 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت بادغیس و مناطق هممرز با ترکمنستان رخ داده است. اداره زمین شناسی امریکا می گوید که دو تکان زلزله صبح دیروز رخ داد. شدت یکی از تکان ها 5.3 درجه ریشتر و دومی 4.9 درجه ثبت شده است. مرکز تکان نخست در 41 کیلومتری شرق قلعه نو مرکز بادغیس و از دومی در 50 کیلومتری جنوب شرق این شهر اعلام شده. ملاجانان سائق رئیس مرکز عملیات اضطراری در وزارت مبارزه با حوادث در حکومت طالبان مرگ 26 تن در زلزله را تایید کرده و گفته او بیش از 700 خانه هم ویران شده است. ولایت بادغیس از مناطق فقیر و دور افتاده افغانستان به شمار می رود. در گذشته هم چندین زلزله در این ولایت رخ داده بود که تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرد. قرار است مشاور امنیت ملی پاکستان امروز برای گفتگو با مقام‌های طالبان وارد کابل شود. بر اساس گزارش‌ها این سفر معید یوسف برای 2 روز خواهد بود و او با مقام‌های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه‌های کمک رسانی به افغانستان بر اساس درخواست ملل متحد گفتگو کند. مقام‌های پاکستانی به روزنامه دان گفتند که در این سفر شمار از اعضای کابینه پاکستان با معید یوسف همراه خواهند بود، اما در مورد آنها جزئیات بیشتری ندادند. اقدام پاکستان به دنبال حصارکشی در امتداد خط دیورند با واکنش طالبان روبرو شده است. حکومت طالبان گفته که مخالف حصارکشی در این منطقه مورد منازعه است. آنسو پاکستان میگوید که با وجود مخالفت طالبان به حصارکشی ادامه میدهد و تاکنون 94% این روند را تکمیل کرده است. به دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب نیروهای طالبان نمایش نظامی را در شهر میمنه انجام دادند. لطف‌الله حکیمی یک مقام وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که صدها تن از نیروهای آنها در ولایت‌های همجوار با فاریاب مستقر شدند تا وضعیت تحت مدیریت باشد. اعتراض‌ها پنجشنبه گذشته پس از آن در شهر میمنه آغاز شد که معترضان گفتند مخدوم عالم رئیس سابق کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب و یکی از فرماندهان ازبک تبار بازداشت شده است. روح الله یکی از دکانداران در شهر میمنه میگوید که اکنون وضعیت به حالت عادی برگشته است.
امروز آرامی است، شکر پاس به خدای. دایش کس کاری کسی دیگر غرض نداره، بلای کسی ظلم نمیشه، مگر کمی مشکلات همی است که کار غریبی نیست، بیکاری است.
و دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که آنها اجازه نمی‌دهند که چنین اعتراض‌ها در هیچ جای از افغانستان صورت گیرد. گفته می‌شود در اعتراض‌های فاریاب دو تن کشته شدند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین میگوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد و او از حامیانش خواسته که از هیچ چیز هراس نداشته باشند. ناوالنی از زندان در یک پست در شبکه اینستاگرام دیروز گفت که نمیخواهد تا مردم به گفته او صادق پس از این در ترس به سر ببرند. الکسی ناوالنی عکس مشترک خود و همسرش را در حالی که در لباس زندانیان دیده می شود به اشتراک گذاشته است. سازمان عفو بین الملل در نخستین سالگرد بازداشت ناوالنی از جامعه جهانی خواسته تا برای رهایی او صدا بلند کند. الکسی ناوالنی که در ماه آگوست سال 2020 در روسیه مسموم شده بود، پس از معالجه در جرمنی در 17 جنوری پارسال هنگام بازگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد و به 2.5 سال حبس محکوم شده است. پترو پوروشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین به کشورش بازگشته تا به ارتباط اتهام‌های خیانتی که بر او وارد شده پاسخ دهد. پوروشنکو با رسیدن از پولند در میان جمع از هوادارانش در میدان هوایی کیف گفت که برای دفاع از خودش نه، بلکه برای دفاع از اوکراین مبارزه می‌کند. او تأکید کرده که اوکراین در برابر پرخاشگری‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استاده و با قوت دفاع می‌کند. پترو پوروشنکو می‌گوید که اتهام‌های وارد شده بر وی انگیزه سیاسی دارد. و رابرت لیوندوفسکی ستاره شناخته شده فوتبال پولند لقب بهترین بازیکن فوتبال مردان در سال 2021 را کسب کرد. در مراسمی که دوشنبه برگزار شد فیفا این لقب را به او داد. لیوندوفسکی 33 ساله در تیم ملی پولند و کلب بایرن میونخ جرمنی بازی می کند. او برای دومین بار لقب بهترین بازیکن مرد در جهان فوتبال را کسب کرده است. برای کسب جایزه لیونل میسی ستاره آرژانتینی و محمد صلاح بازیکن شناخته شده مصری در برابر لیوندوفسکی نامزد شده بودند. پایان اخبار. حکومت طالبان به گزارش‌های چندین نهاد جهانی در مورد حقوق زنان و دختران افغان واکنش نشان داده گفتند که گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان مصون است. گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل گفتند که طالبان می‌خواهند زنان و دختران را از فعالیت‌های عمومی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حذف کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که آنها در عمل ثابت کردند که حقوق همه در افغانستان برایشان داده می‌شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
گروه از متخصصان سازمان ملل متحد میگوید که رهبران طالبان در افغانستان به تعصب خشونت در برابر زنان ادامه میدهند. این گروه متشکل از 36 متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در اعلامیه گفت که عمیقاً از حذف زنان از امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان نگران است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان محدودیت‌های شدید را به دنبال تصرف کابل در ماه آگوست بر زنان و دختران وضع کرده. در ادامه آمده که اکثریت از زنان از کار باز داشته شدند و حتی اگر آنها حجاب و پوشش ویژه نداشته باشند به تکسیرانها دستور داده شده که آنها را انتقال ندهند. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که این گونه پالیسی ها توانایی زنان را برای کار کردن آسیب پذیر ساخته و در نتیجه فقر به صورت فزاینده افزایش یافته است. حکومت طالبان با این اظهارات موافق نیست و میگوید که حقوق همه برایشان داده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حکومت‌های گذشته حقوق بشر رعایت نمی‌شد و در نتیجه با باور و مردم آسیب پذیر می‌شدند.
در عمل خود ما ثابت کردیم که حقوق همه از انشاءالله داده میشه. کسی این کار نکرده، در مورد تعلیم و کارشان هم بررسی ها جریان داره. دیگه در مورد حقوق بشر تمام زیانهایی که در چند ماه قبل با بشر در افغانستان وارد میشد و زیر تهدید و کشتن و مظالم قرار داشت نجات پیدا کردن و اکنون زندگی آرام و خوبی دارن و امنیتشان تامین است.
بانک مجاهد و سایر مقام‌های طالبان در گذشته نیز اظهارات مشابه داشتند، با این هم فعالان زن به آن قناعت نکردند. آنها همچنان در این اواخر دست به اعتراض زدند. فوزیه وحدت خبرنگار افغان و یکی از فعالان حقوق زنان که در یکی از اعتراض‌های اخیر اشتراک کرده بود بر رادیو آزادی گفت که طالبان با وضع محدودیت بر زنان نیمه از جامعه را فلج کردند.
برای ترقی جامعه نیاز است تا زن و مرد به تمامی معنا در جامعه سهم داشته باشند، زحمت بکشند تا جامعه پیشرفت کند. اگر شما نیم از بدنه جامعه را عزف می کنید، به این معناست که کار، پروژه و هر آنچه مربوط زنان است فلج می شود. در اداره های دولتی در بخش هایی که زنان کار می کردند اکنون کاملا فلج شده است.
همزمان با سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان و دختران افغان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با محدودیت های جدی در زندگی روزمرهشان روبرو شدند. به گفته امنیستی انترنشنال، زنان افغان که در ارگان های مختلف از سیاست گرفته تا مکتب و تجارت مشغولیت داشتند اکنون مجبور شدند در خانه بمانند. در گزارش نگرانی هم مطرح شده که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب و پوهنتون دادن نمی شود. سازمان عفو بین الملل می گوید که زنان افغان در 20 سال گذشته دستاوردهای زیاده داشتند، اما اکنون با خطر نابودی این دستاوردها قرار دارند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از حقوق زنان در افغانستان ادامه دهد و اکنون حرفهایش را به عمل مبدل کند. پیش از این ادربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان به دلیل ممانعت از کار زنان وضعیت بحرانی را در افغانستان وخیمتر کردند. دادن حق آموزش و کار از اساسی ترین خواسته های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان دانسته می شود. بیش از 5 ماه می شود که طالبان قدرت را در دست گرفتند. آنها حکومت سرپرستشان را که تا اکنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته 4 ماه پیش اعلام کردند، اما در آن یک زن هم دیده نمی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان کابل می گویند که در 3 روز اخیر بارها برای به دست آوردن پول به چندین دستگاه خودپرداز پول یا ITM در شهر مراجعه کردند، اما این دستگاه ها تا کنون فعال نشدند. این باشندگان کابل می گویند که ساعتها انتظار در برابر بانک ها دیگر برایشان پذیرفتنی نیست. از همین رو حکومت طالبان و بانک های خصوصی باید این مشکل را حل کند. از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان میگوید در مکتوبی که از سوی این بانک به بانک‌های خصوصی فرستاده شده و همه بانک‌ها اجازه داده شده که دستگاه‌های خودپرداز ATM را فعال کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نزدیک پس 3 روز است که حکومت طالبان به بانک‌های خصوصی اجازه داده است که دستگاه‌های خودپرداز پول را فعال کنند، اما شماری از باشندگان کابل میگویند که با گذشت 3 روز تا کنون این دستگاه ها فعال نشدند. سلیم، یکی از باشندگان شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که
به نمایندگی جاده میوند و بانک بین المللی افغانستان رفتم، نمایندگیش بسته بود. یعنی منظورم از بسته ای است که نمایندگی جمع شده بود، بیخی همون نمایندگی از بین رفته بود. باز نمایندگی سر زیرزمینیش آمدم، اونجا هم بسته بود نمایندگی. باز آمدم نمایندگی وزیر اکبر خان، نمایندگی وزیر اکبر خانم نمایندگی خودش فعال بود، اما بخش ماشینای صرافیش غیر فعال بود، کار نمیکرد.
اسدالله فیضی، سرپرست بانک بین المللی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که آنها میکوشند چالش هایی را که در برابر بازگشایی دوباره دستگاه های خودپرداز پولند حل کنند و به زودی این دستگاه ها دوباره برای خدمات به مشتریان فعال خواهند شد. آقای فیضی گفت که طالبان در مکتوبی به بانک‌های خصوصی گفتند که هر فرد می‌تواند هر هفته تنها 30,000 افغانی یا $400 آمریکایی از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کند. با گفته آقای فیضی، این یک چالش تکنیکی را به میان آورده است.
محدودیتی که در قسمت برداشت پول نقد از بالای مشتری تطبیق میشه، ما باید امور فعال بسازیم. بنا نمو کارهای تخنیکی جریان داره، امیدوار استیم که چیزو تر فعال شود. همون محدودیتی که از طرف بانک مرکزی برای بانک‌ها داده شده، همون چون باید در بخش برداشته های ماشین های اتومات صرافی هم در نظر گرفته شود، برنامه و سیستم های بانکی خود باید عیار بسازیم، مطابق همون کار جریان داره، انشاءالله چیزی تر فعال خواهد شد.
هرچند درباره جزئیات فعال شدن دستگاه های خودپرداز نتوانستیم دیدگاه مسئولان عزیزی بانک را نیز به دست آوریم، اما زهره یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که 3 روز است برای برداشت پول به چندین دستگاه خودپرداز مراجعه کرده است، اما تا کنون این دستگاه ها فعال نشدند.
خودم که در دستگاه خودپرداز ETM عزیزی بانک مراجعه کردم، امروز تا حال غیر فعال است و اگر تلاش بر باز شدن از این دستگاه شود بهتر خواهد بود.
این باشندگان کابل میگویند که ساعت‌ها انتظار در برابر بانک‌ها دیگر برایشان پذیرفتنی نیست. از همین رو حکومت طالبان و بانک‌های خصوصی باید برای حل این چالش‌ها اقدام کنند. شکریه یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که
مردم با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اگه کسی بخواد که از بانک پول بگیره، بسیار زیاد باید ساعت‌ها را منتظر باشه. طالبا باید در این باره با مردم همکاری کنند و این دستگاه‌های تیما باید هر چیز زودتر فعال کنند، چون نقش طالبا در اینجا خیلی مهم است، به خاطر که طالبا چنین محدودیت‌های را وضع کردند که گفتن باید پول کمتر از سوی بانک‌ها به مردم داده شود.
اما بانک مرکزی افغانستان میگوید که به همه بانک های خصوصی مکتوبی فرستاده است تا دستگاه های خودپرداز را فعال کنند. صابر محمد، سخنگوی بانک مرکزی، به روز دوشنبه به رادیو زودی گفت که
در افغانستان
بانک مرکزی افغانستان به همه بانک های خصوصی اجازه داده است که ماشین های ATMشان را فعال کنند. مکتوب و اجازه نامه به گونه رسمی از سوی ما به بانک های خصوصی فرستاده شده است. بانک های خصوصی پلان خود را دارند و حتما به گونه تدریجی دستگاه های خود پرداز را در کابل و ولایت ها فعال خواهند کرد.
بانک مرکزی افغانستان به روز جمعه در اعلامیه‌ای به رسانه‌ها گفت که با آغاز هفته شماری از دستگاه‌های خودپرداز در کابل فعال خواهند شد. گفته‌هایی که ظاهراً با گذشت 3 روز تاکنون عملی نشده است. پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و در 5 ماه گذشته تنها چند بانک فعالیت‌هایشان را در کابل و برخی از ولایت‌ها آغاز کردند و به خدمات مشتریان پرداختند.
گزارش مفصلی بود درباره عدم فعالیت ماشین های خود برداز یا ATM بانک ها در کابل. ساعت استودیو 7:47 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکار مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه هل چاپ امریکا مقاله منتشر کرده تحت این عنوان: بحران حقوق بشری در افغانستان ادامه دارد، آنان را که گیر ماندن فراموش نمی کنیم. در مقاله می خوانیم که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد که اقتصاد افغانستان از بین رفته و مردم این کشور قربانی وعده های تعدادی از مقام های امریکایی مبنی بر آزادی و مسئولیت آنان شدند. روزنامه در این مقاله سخنان جگلن مت نلسون، افسر پیشین نیروهای بحری امریکا را نقل کرده که گفته کار ما در افغانستان به پایان نرسیده. او که در روند انتقال شهروندان و بیرون از افغانستان هم اشتراک داشت گفت که امریکایی ها باید برای مسئولیت کسانی کار کنند که در افغانستان باقی ماندند. با گفته جگلن نیلسون، در حال حاضر نیروهای مسلح امریکا کار میکنند تا راه را برای بقیه شهروندان این کشور و آنان فراهم کنند که ویزه ویژه پناهندگی دارند. امریکا و دیگر متحدان غربیان پس از 15 آگوست پارسال روند انتقال همکاران خود و خانواده هایشان را به خارج از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل و پیش بردند که در نتیجه آن 124 هزار نفر از افغانستان انتقال داده شدند. روزنامه دیلی پاکستان مقاله ای را درباره سفر هیئت به رهبری موحد یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به کابل منتشر کرده که قرار است امروز سه‌شنبه صورت گیرد. روزنامه می نویسد پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، سفر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به کابل دومین دیدار یک مقام ارشد پاکستانی از افغانستان است. روزنامه دیلی پاکستان می نویسد که این دیدار در 2015 بوده و موحد یوسف در این سفر با مقامهای طالبان در باره مسائل مختلف بحث و گفتگو میکند. به نوشته روزنامه، تمرکز دیدار مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان بر سر پیدا کردن راه و چاره برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان است. در مقاله روزنامه دیلی پاکستان همچنان میخوانیم که این هیئت به سفارش عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل سفر میکند تا درباره نیازمندی مردم و ارزیابی وضعیت بشری از نزدیک ببیند. به تازگی احصار کشی در امتداد خط دیورند هم مسئله ای است که طالبان محل در ننگرهار، کنر و هلمند با آن مخالفت کردند. روزنامه نوشته که این هیئت پاکستانی در کابل درباره احصار کشی در امتداد این خط هم بحث می کند.
ایران میگوید دیپلمات‌هایش را دوباره به عربستان سعودی فرستاده تا فعالیتش را در سازمان همکاری اسلامی اثر گیرد. پس از سال 2016 که روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض پرتنش شد، نخستین بار است که عربستان سعودی برای دیپلمات‌های ایرانی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌هایشان را در سازمان همکاری اسلامی در جده دوباره آغاز کنند. وزارت خارجه ایران میگوید تهران آماده است تا سفارت این کشور را در ریاض بگشاید، اما این اقدام مربوط به گام‌های عملی از سوی سعودی دانسته شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد که هیئت این کشور برای نمایندگی در سازمان همکاری اسلامی روانه عربستان سعودی شده است. پس از روابط پرتنش میان تهران و ریاض در سال 2016، نخستین اقدام دیپلماتیک اکنون به اجرا گذاشته شده. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه در یک نشست خبری گفت هیئت این کشور کارش را در سازمان همکاری اسلامی در جده از سر می‌گیرد.
هیئتی که امروز در جده هست برای آغاز به کار فعالیتاش نزد سازمان همکاری های اسلامی و OIC هست که میتونه مقدمه خوبی باشه برای اینکه دو طرف هیئت‌هایی رو برای بازدید از سفارتخونه هاشون اعزام کنند.
یک مقام سازمان همکاری اسلامی که خواسته نامش گرفته نشود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که هیئت ایران به جده رسیده اما تا اکنون در هیچ نشست رسمی اشتراک نکرده است. به گفته این مقام دیپلمات‌های ایرانی در 23 جنوری در سطح وزیران در اجلاس اشتراک خواهند کرد. ایران، عربستان سعودی هر دو عضو سازمان همکاری اسلامی هستند. این سازمان 57 عضو دارد. روابط ایران و سعودی در سال 2016 پس از آن خیلی پرتنش شد که افراطی های ایرانی پس از اعدام نمرالنمر، یک ملای شناخته شده شیعه در عربستان سعودی، بر سفارت این کشور در تهران حمله کردند. پس از آن روابط دیپلماتیک ریاض و تهران به پایین ترین سطح آن رسید. سازمان همکاری اسلامی دفتر ایران را در سازمان همکاری اسلامی در جده بست و دیپلمات های ایرانی را از عربستان بیرون کرد. پس از آن رقابت هم میان دو جانب در منطقه آغاز شد. ایران که اکثریت شهروندان شیعه هستند در برابر عربستان که سنی مذهب است، جنگ نیابتی را در یمن و سوریه آغاز کرد. ایران از حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و همچنان در یمن از اوسی ها که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی مخالف آن است حمایت می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس گفتگوها در مورد عادی سازی روابط دو کشور در ماه اپریل گذشته آغاز شده بود و تا اکنون 4 دور مذاکره در عراق برگزار شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در نشست اخیر که در بغداد برگزار شد، فهرست از مسائل مورد علاقه به عربستان سعودی سپرده شد و تهران در حال حاضر منتظر دریافت پاسخ است. مقام های سعودی تا هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما در ماه دسامبر مقام های وزارت خارجه دو کشور تایید کردند که عربستان با 3 دیپلمات ایرانی که از این کشور در سازمان همکاری اسلامی نمایندگی می کنند ویزا داده است. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر مجله پیام‌های شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو تکان زلزله در افغانستان حداقل 26 قربانی گرفته و صدها خانه را تخریب کرده است. بر اساس گزارش‌ها این زلزله در ولایت بادغیس و مناطق هممرز ترکمنستان رخ داده است. اداره زمینشناسی آمریکا می‌گوید که دو تکان زلزله صبح دیروز رخ داد. شدت یکی از تکان‌ها 5.3 درجه ریشتر و دومی 4.9 درجه ثبت شدند. قرار است مشاور امنیت ملی پاکستان امروز برای گفتگو با مقام‌های طالبان وارد کابل شود. بر اساس گزارش‌ها این سفر موید یوسف برای 2 روز خواهد بود و او با مقام‌های حکومت طالبان در مورد حصارکشی در خط دیورند و راه‌های کمک رسانی به افغانستان بر اساس درخواست سازمان ملل متحد گفتگو کند. به دنبال اعتراض‌های هفته گذشته در فاریاب، نیروهای طالبان نمایش نظامی را در شهر میمنه انجام دادند. لطف‌الله حکیمی، یک مقام وزارت دفاع حکومت طالبان، می‌گوید که صدها تن از نیروهای آنها در ولایت‌های همجوار با فاریاب مستقر شدند تا وضعیت تحت مدیریت باشد. الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، می‌گوید با گذشت یک سال از زندانی شدنش هیچ گونه پشیمانی ندارد. او از حامیانش خواسته که از هیچ چیز هراس نداشته باشند. ناوالنی از زندان در یک پست در شبکه اینستاگرام دیروز گفت که نمی‌خواهد تا مردم به گفته او صادق پس از این در ترس و هراس به سر ببرند. پترو پروشینکو، رئیس جمهور پیشین اوکراین، به کشورش بازگشته تا به